الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 11 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اذا کان حوض اقل من الکر یجوز الاغتسال اغتسال فیه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك. وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه. بفرماید اگر حوضی باشد اقل از کور، کمتر از مقدار کور، در این حوض اگر کسی غسل ارتماسی بکند و بدنش طاهر باشد، یعنی نجس متنجس نباشد، بعد از ازاله خبث با این آب حوض غسل کند به نحو ارتماس، غسل درست است. برای اینکه در ارتماس شرط نیست که آب کثیر باشد، آب قلیل هم باشد ارتماس صورت بگیرد، عنوان غسل محقق شده است، هیچ اشکالی ندارد. اطلاق دلیل ارتماستن واحدتن هم شامل می شود و خلافی هم در مسئله وجود ندارد. اما بعد از آن که غسل بکند، این آب مستعمل در رفع حدث اکبر می شود و آبی که برای رفع حدث اکبر استفاده شده باشد دیگه قابلیت برای رفع حدث ندارد، نمی شود با این آب وضو گرفت و یا غسل کرد، دیگر قابلیت به پایان می رسد، نمی شود از آن استفاده کرد در جهت رفع حدث اصغر، در رفع حدث اصغر باشد یا اکبر. دلیل بر این مطلب روایتی است موثقه عبدالله ابن سنان، کتاب وسائل جلد 1 باب 9 از ابواب آب مضاف حدیث شماره 13، وبالاسناد عن سعد بن عبدالله. خب برای شما عبارت وسائل و شرحش رو داده بودم که اگر در ابتدای روایت بیاد اسنادهی مربوط میشد به روایت قبلی که در ابتدای سند شیخ طوسی است یا شیخ کلینی است که به اسنادهی اسناد اون شیخ می شود، و اما گاهی تعبیر به اسنادهی نیست، این تعبیر تعبیر کمیه ولی توجه می خواد. در ابتدای سند میاد و بل اسناد، و بل اسناد باید آشنا باشیم که این بل اسناد مربوط میشد به اسناد قبلی، مخصوصا مرویون انها که اینجا داریم تشخیص میدیم که این اسناد اسناد شیخ طوسی است. و بل اسناد عن سعد ابن عبدالله، این اسناد اسناد درستیه. سعد ابن عبدالله که هم توثیق خاص دارد. عن الحسن ابن علی که از بنو فضال روایتش معتبر است. عن احمد ابن هلال که توثیق دارد. عن حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع هست. عن عبدالله ابن سنان که از اجلای اصحاب امام صادق هست. به چه دلیل این واثقه گفتیم؟ احسنتو به خاطر ابن فضال. قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، فقال الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه. این روایت سندش که معتبره، دلالتش هم واضحه و مورد عمل محققینی از فقها هم هست که اگر کسی با آبی که غسل جنابت انجام داده باشد وضو بگیرد، وضو صحیح نیست. و آب مستعمل در غسل جنابت هرچند متنجس نشده باشد رفع حدث نمی کند. این یک اشاره دارد، یک اشاره دارد به اون مطلب، اگر یادتون هست که چه گفتیم؟ که گفتیم منصوب به کی بود؟ که گفته شد که چه؟ که بدن جنوب احسن، آفرین، یادتونه، خواستم شما بگی. منصوب بود به شیخ مفید که فرمودن بدن جنوب حکمن متنجس است. این همان مطلبی است که قبلا گفته بودیم، از نصوص استفاده میشد که حکمان متنجس است، یعنی دیگه قابلیت رفع حدث وجود ندارد. این مطلب که تو آنجا گفته شد، بنابراین تا این قسمت از بس مطلب واضح است. غسل به آب، غسل یا وضو به آب مستعمل در رفع حدث اکبر درست نیست. که سید می فرماید بناءً علی الاشکال فیه، در اینجا می فرماید که به طور قطع نمی شود اعلام کرد که وضو و غسل درست نیست، بلکه گفته می شود علی اشکالن، ولیکن تحقیق این شد مستند به این روایت و با استناد به کلام شیخ مفید که بدن جنوب در حکم متنجس هست، لذا این اشکال یک اشکال مهمی است که باید رعایت بشود. اگر فرض کنیم یا سؤالی بشود، جواب این است که در آب غسلی که متنجس نشده باشد ولیکن برای غسل جنابت استفاده شده باشد، وضو و غسل درست نیست. که استناد ما هم چه بود؟ این نص بود و موافقت جمعی بعضی از جمعی از محققین بود از الازالک که شک در تحقق غسل میکنیم و مقتضای اشتغال این است که باید وضوء و غسل را با آب که استعمال نشده باشد انجام بدیم. مطلب تا اینجا ابهامی نداشت و کذا این نکته را مورد بحث قرار دادن. و کذا اذا قام فیه و اغتسل به نحو ترتیب به حیث رجع ماء الغسل فیه، اگر کسی در داخل حوضی که کمتر از کور هست ایستاده باشد و از در همانجا غسل ترتیبی انجام بدهد، از همون آب حوض بگیرد و ظرفی مثلا اول سرش رو بعد سمت راست بعد سمت چپ به ترتیب انجام بدهد و آبی که استفاده می شود داخل اون آب حوض برگردد، اینجا هم این آب مستعمل به حساب میاد و مستعمل به رفع حدث اکبر. آبی که مستعمل به حدث اکبر باشد قابلیت رفع حدث را ندارد. تا به اینجا که گفتیم واضح بود، اما اشکالی که شده است این است که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، همان منبعی که میگیم آخرای کتاب جلد 6 صفحه 400 به بالا، اوراق و صفحات آخر کتاب 409-410، در باره این مسئله میفرماید که این مطلب که آب مستعمل به حساب بیاد محل بحث است. شبهه میکند در تحقق مصداق. در اصل مسئله رأیشان این باشد که چه؟ که آب مستعمل در رفع حدث اکبر قابلیت برای رفع حدث ثانیه ندارد، اما در این مورد در غسل ترتیبی شبهه در مصداق است. آب مستعمل به حساب نمیاد. چرا؟ برای اینکه آبی را که مغتسل بر می‌دارد از حوض بالا سر خودش می‌ریزد مقدار اندکی است و بعد آب حوضی که اونجا هست طبیعتاً آب زیادی است، استهلاک صورت می‌گیرد، یعنی آب مستعمل مستهلک می‌شود در آب غیر مستعمل، بنابراین صدق آب مستعمل نمی‌کند. برای شما بگم فرق میزان استهلاک، یه وقتی برای شما افاضل فرق بین استحاله و استهلاک رو گفته بودیم که استحاله تبدل ماهیتی است که چوب آتش بگیرد بسوزد خاکستر بشود. استهلاک اندکاک ماهیتی است، یک ماهیت در دل ماهیت دیگر گم می شود. مثلا یک قطره خون اگر در دل آب زیادی اصلا یا در دل یک مایع دیگری اصلا ذراتش قابل رؤیت نباشه و اصلش رو می دونیم یک نجاستی بوده به اندازه کمی، الان دیگه از اون ماهیت نجس خبری نیست، کلن منحل شده است. اینجا حکم همان آب یا مایعی که کثیر هست به قوت خودش باقی است، این شیء نجسی که مستحلق شده است، مستحلق شدن یعنی چه؟ یعنی شیء موضوعاً و حکماً از بین می رود، استحلاق یعنی از بین رفت، نه وجودش نه اثر وجودیش باقی نیست. این آبا می فرماید که آبی که رو سر ریخته بشد بعد داخل آب حوض بریزد مستحلک است و حکم و اثر ندارد، نه وجودش و نه اثرش در اینجا قابل ملاحظه هست، بلکه حکم تابع همان آب حوض هست، یعنی مستحلک و فی، حکم حکم مستحلک و فی هست. این فرمایش ایشان در این مصداق بحث مصداقی است، ولی خب بحث تحقیقی. در این بحث مصداقی که گفته شده است، ما استهلاک را در نجاست قبول داریم و یک واقعیتی است، اما در استعمال تابع رأی عرف هستیم. فرمایش سیدنا الاستاد کاملا درست است، بر اساس تحلیل عقلی ممکن استهلاک باشد، بحثی نداریم، ولی که استعمال و عدم استعمال تابع سبق عرفی است. عرف برای فردی که غسل جنابت در داخل حوض خانش انجام میداد چه میگن؟ میگن این آب استعمال شده است در رفع حدث اکبر. صدق استعمال عرفی برای ما کافی است. عنوان ما استعمال است، چشم عنوان ما استعمال است. استعمال که عرفان صدق کند، موضوع محقق می شود برای عدم صحت وضو و غسل مرتبه دوم از این آب مستعمل. این مطلب تا اینجا تمام و طبیعتا مطابق احتیاط هم هست. احوط هم اینه که با این گونه آبها کسی غسل انجام ندهد، وضو نگیرد. احتیاط از یک سو، تحلیل و صدق استعمال عرفان از سوی دیگر، درست آن است که در متن آمده است که سید فتوا داد که اذا قام فیه و اغتسل به نحو ترتیب به حیث رجع ماء الغسل فیه لا یجوز الوضوء فی.
شاید این مطلب برگرده در اون روایتی که سنتی ما به مثلان هست مؤسفه جهت خصوصی که در روز آقای مفیدونزا فکر شده باشه. و ثانی هم این که عادتا بدن یه چرکی چربی برها داره، حتی اگه طاهر هم باشه، عادتا اینه که به بدن شما به پایی بشونه این آب میشه آقای مزار. پس
به حسه احتره بگیم که این درخشت آزمازات مالی شده است. استاد یه سوال دیگر اینجا پیش میاد، اگر خالص داری و گرمی باشد آبا درخشت باشد.
عزیز من، طیب الله انفاسکم ولی المخطئ اجر واحد، خدا برای شما اجر واحد عنایت کنند. از اینه که فرمودید مضاف است، خوبه، در ابواب مضاف آمده، این خوبه، حرف شما درست. ولی آقای حسینی جیدی، مضاف آن است که آب سلب اسم بشود، دیگه عوام نگد که این آبه، آب نگد، با یک چیزی اضافه کند، آب و رمان بگد یا آب و عنب بگد، این مضاف با یک استفاده مضاف نمی شود، مضاف تغییری پیدا کند که آب از اطلاق بیاد بیرون بشود مضاف. سوال شما سوالی بود و بیان شما خوب بود، و اما روایتو چه گفتید؟ بله، اما روایتو که می فرمایید چهار تا شد کافیه، و اما که فرمودید سب کنید جواب سعید رو بگم، این حرف درستی برخواسته از دقت شماست که جهت روایات رو دنبال میکنید در دلالت، چیزی که پس از مکتب سیدون الاستاد آمده بیرون در دلالات رعایت جهت است. برای جهت دلالت رو ببینید که گویا در روایت آمده باشد که جهت چیه؟ که این آب استعمال شده، آبی که استعمال شده در خود روایت می فرماید آبی که استعمال شده در رفع حدث اکبر وضو و غسل در مرتبه ثانیان یا بعد از استعمال وضو و غسل از آن آب درست نیست. فرمایشتون درسته؟ در جهت همین مطلب خود ما آمده است، جزاکم الله خیرا. و اما می فرماید و اما اذا کان کرن او ازید فلیس کذالک، می فرماید که اگر آب کر باشد یعنی آب کثیر، فلیس کذالک، این دیگه اشکال ندارد، با آب کثیر اگر کسی غسل کند، حوضی است آب کر غسل بکند، دوباره میشه از همون آب استفاده کرد برای وضوع و برای غسل، اشکالی ندارد. اجازه بدید، غسل مسئله جداست، این غسل نیست. فلیس کذالک، اگر آب کر باشد یا آب کثیر، حوض آبش به اندازه کر، یه بار کسی رفت اونجا غسل کرد، غسلش رفع حدث اکبر بود، این آب استعمال شده در رفع حدث اکبر، باز همیشه دوباره از آن آب استفاده کرد. چرا؟ چون آب قلیل با آب کثیر من حیث الاستعمال فرق می کند. آب کثیر که استفاده بشود قابل انفعال نیست. اولا آب کثیر اطلاقا قابل انفعال نیست اجماعاً و نصاً. شما در نصوص مراجعه کنید درباره آب قلیل و آب کثیر روایات آمده است که اصلاً جا برای تنجیس وجود ندارد. از باب نمونه کتاب وسائل باب نه از ابواب مطلق، از ابواب ماء مطلق، حدیث شماره 1 صحیحه محمد ابن مسلم، محمد ابن الحسن طوسی به اسناده عن الحسین ابن سعید، که همه که اطلاع دارید اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی درست است، عن ابن ابی عمر رحمت الله تعالی علیه. ابن ابی عمر چند تا روایت دارد؟ آقای 4400 اندی، بسیار خوب، چون شما رجال شما کامل بود اول از شما سوال کرد. بله، احسنت، بسیار عالی. خب یه چیزی برای شما هم بگم، شما ذهنتون رو در درس زوم کنید برای فهم. بعضی از عزیزان از جمله شما در درس که وارد میشید ذهنتون رو تنظیم میکنید برای اشکال. این یک جور ذهنیه. ای از اول هم دارم فکرتون به طرف اشکال حرکت کرده. چرا؟ دلیل بر این است که فهم مطلب کافیه براتون، دنبال اشکال میرید. من تجربم اینه که شما به طرف مطلب دقت کنید. عن ابن ابی عمر، عن ابی ایوب، عن محمد ابن مسلم، نیاز به گفتن ندارد، اینا نمیشناسید. عن ابی عبدالله علیه السلام و سؤل عن الماء تبول فیه دواب و تلغ فیه الکلاب و یغتسل فیه الجنوب، چه استعمال هایی؟ قال اذا کان الماء قدر کرن لم ینجس شیء. این دلیل بود برای این مطلب که آبی که به اندازه کر باشد قابل تنجیس نیست. و حدیث شماره 5 صحیحه دوم همین محمد ابن مسلم هست در همین باب و همین محراب، میفرماید اذا کان قدر کردن لم ینجس شیء. برابر این مضافن بر این که آب کثیر قابل انفعال نیست اجماعاً، نصوص هم که در این رابطه داشتیم، بنابراین اگر آب به اندازه کر یا بیشتر از آن باشد استفاده شود هیچ مشکلی ایجاد نمی کند. حوضیست به اندازه کر، چند نفر برود به ترتیب یا با هم غسل جنابت انجام بدد اشکالی در کار نیست، و پس از آن وضو بگیرد هم اشکالی وجود ندارد. نعم لا یبعد صدق المستعمل علیه اذا کان بقدر الکر لا ازید و اغتسل فیه مرارا عدیدتا، لکن الاقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل. می‌فرماید بعید نیست که در باره همین آب کور صدق مستعمل بکند، یعنی ازاکان به قدر کور لا ازید، اگر آب به اندازه کور باشد نه بیشتر از آن نه کمتر از آن و نه بیشتر از آن. در اینجا میگد اگر غسل انجام بشود این آب مستعمل میشود. آب مستعمل فقها چه مستعملی است؟ مستعمل فی رفع الحدث الاکبر، لا یجوز فیه الوضوء والغسل بعد ذلك، این حکم دارد. فرماید چرا این متن این متنی که ایشان دارد مورد بحث قرار گرفته؟ آب به اندازه کر هست، غسل انجام شده، سید می‌فرماید که صدق مستعمل می‌کند که کسی اینجا غسل کرده باشد مرارن عدیدتن، چند مرتبه اگر غسل کرده باشد. چرا؟ برای اینکه آب درست به اندازه کر بود، چند بار که غسل بکند به طور طبیعی از حجم اون آب کاسته می شود. اشکال و جواب، اشکال اینه که از اون آب کاسته شده، او داخل آب بوده، آبو که به داخل بدنش فرو نبرده از قسمت زیاده رو. آب ریخته داخل همون حوض، اگر کم شده باشد به اندازه ناچیزیست که عرف فرق بین قبل از غسل و بعد از غسل ندام نمی کند، میگه همون اندازه است، استعمال هم شده استعمال شده، کم نشده. بنابراین چه باید کرد و به چه وجهی اینجا این آب مستعمل فی حدث فی رفع الحدث اعلام کرد؟ نکته دارد، نکتش اینه که قاعده ای داریم در فقه که چه لا مصامحت فی التحدیدات، کور از محددات محددات فقهی است، به اندازه کمی هم اگر کاسته بشود از کلیت می افتد. عرف بگد هنوز همان است، به نظر عرف اعتماد نمی شود، نظر عرف در تحدیدات نفوذ ندارد. لا مسامحت فی التحدیدات. بنابراین استعمال که بشود قطعا مقدار اندکی که کاسته می شود همون کاستی چه می کند؟ از اندازه کر ساقطش می کند علی تحقیق. و پس از آن که از اندازه کر ساقط شد مستعمل می شود، یعنی استعمال شده در رفع حدث اکبر و حکمش هم عدم جواز وضو و غسل از آن آب استعمال شده. مطلب تا اینجا تمام. و بعد می فرماید که نعم لکن الاقوى، این مسئله است، لکن الاقوى کما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل. اقوا فرمودن اصطلاح بلدی که اقوا قطعا ضعیفتر از قوی هست، اینجا از اون جاهاییست که اسم تفضیل اسم تنزیل است، افضلیت ندارد. اقوا پایین تر از قوی است، حکم قوی نیست ولی اقواست. و تحقیق چه بود؟ تحقیق این بود که همون رأی محققین را باید رعایت کرد که از آب که در رفع حدث اکبر استفاده شده است نباید برای وضو و غسل استفاده کرد، که مطابق احتیاط و مطابق نص هم هست. والله هو العالم. سلامتی آقا ممزه ها سلامت خط کنید.